صفحه 354. به عنوان گوشه ای از امتیازات این کتاب باید بگویم یک نقاش چیره دست می تواند با توضیحاتی که نویسنده عالم‌آرای نادری از قیافه و خصوصیات نادر داده، تصویر او را 100% مطابق واقع روی بوم نقاشی بیاورد. از کتاب چیزی به من نرسید، اما همه علاقه‌مندان تاریخ را به مطالعه آن دعوت می‌کنم. محقق سال 1334 مشغول انجام خدمت وظیفه در لشکر 8 خراسان بودم. روابط خوبی با اکثر افسران و درجه داران آن لشکر داشتم و بسیاری از آنها دوستان عزیزی برایم شدند که هنوز بعضی از آنها زنده هستند و گاهی از حال هم خبری می‌گیریم. یکی از دوستان خوب من در آن ایام خلبان هواپیمای پستی لشکر بود. مردی قوی، بسیار لوتی منش و خوشگذران و در ضمن متدین. متاسفم که نام این عزیز را فراموش کردم. هواپیمای پست هم خیلی سبک و نسبتاً ضعیف بود و فقط به همین کار می‌خورد. جای دو سرنشین و مقدار کمی بار داشت که از وزن آن حالا اطلاعی ندارم. شاید بیش از 40-50 کیلو و یا قدری بیشتر نمی‌توانست بار حمل کند و اگر بیش از آن بار می‌کرد به سختی برمی‌خواست. هواپیما مثل خانه و یا یک اتومبیل شخصی او بود و واقعا هیچگاه خود را از آن جدا نمی دانست. تعریف می کرد که در یک سفر که نامه هایی را به تهران می آورده، نزدیک سبزوار هوس می کند به کافه‌ای که می شناخته و می دانسته غذای خوبی دارد برود. نزدیک همان کافه در زمین مسطح فرود می آید و به آن کافه می رود. ژاندارم ها که متوجه فرود آمدن یک هواپیما در آن حوالی شده بودند، با تجهیزات کامل به سراغ او می روند و بازداشتش می کنند. چون فکر می کردند جاسوس شوروی هاست. چند ساعتی در بازداشت بود که بالاخره با تماسی که با مشهد و تهران می گیرند او را آزاد می کنند. و البته به همین مناسبت توبیخ شده و چندی درجهش به عقب افتاده بود. هر وقت هم به مأموریت می رفت، پیش از عزیمت و در همان لحظه پرواز، گردشی به دور مرقد حضرت امام رضا علیه السلام می کرد و آنگاه سفر را ادامه می داد و موقع برگشتن به همچنین، پس از طواف آنجا به زمین می نشست. روزی که نمی دانم به چه جهت کاری نداشتم، مرا دید و گفت، عازم زابون است و یک مهمونه پستی دارد. راه نسبتاً طولانی و او هم تنهاست. آیا حاضرم با او هم سفر شوم؟ از خدا می‌خواستم. با او به فرودگاه رفتم و با هم عازم زابون شدیم. نزدیک‌های ظهر بود که به زابون رسیدیم. او مرا در پاسگاه ارتش نشاند و خود برای توزیع نامه‌ها بیرون رفت. گردشی اطراف پاسگاه کردم، و در همان یکی دو ساعتی که آنجا بودم، فقر و بیچارگی مردم آنجا را به چشم دیدم. زابل هیچ چیز نداشت و در حقیقت ساختمان‌ها و تأسیسات آن همان بود که به ارتش تعلق دارد. فقر و بیماری از سر و روی مردم چه بزرگ و چه کوچک نمایان بود. آن زمان ارتش بخش دواب داشت. تعداد نسبتاً زیادی قاطر و البته تعداد کمی اسب که به کار حمل توپخانه و بار و سواری افسران می رسید. شنیدم و در روزنامه ها هم خوانده بودم که مردم زابل پهن این حیوانات را جمع و قربیل می کند. جوی آن را به دست می آورند و با آن آرد و سپس نان درست می کند و به مصرف خوراک می رسند. همچنین می گفتند در فصولی که کمی باران می بارد و صحرا و کوها سبزی می آورند، مردم و به خصوص زنان و کودکان برای چرا به صحرا می روند و از علف و سبزیجاتی که خود می شناسند تغذیه می کنند. البته اینها مطالبی بود که شنیده ولی ندیده بودم و آنجا هم در آن مدت کم ندیدم. ولی از آن ظاهر فقیر مردم می شد چون این استنباطی هم کرد. باری تقریبا یکی دو ساعت بعد از ظهر بود که به پاسگاه برگشتم. گرسنه بودم و از مأمور آنجا پرسیدم چه غذایی اینجا پیدا می شود؟ گفت فقط یک قهوه خانه هست که دیزی هم بار می گذارد. اگر داشته باشد غذای بدی نیست. گفتم برایم آوردند و الحق به نظرم خوشمزه آمد. تیرید آن را خورده و مشغول کوبیدن گوشت آن بودم که شخصی بی خبر به پاسگاه آمد. معلوم شد مأموران هم او را می شناختند و به من معرفی کردند. آقای کنارک تمام ظواهر یک بلوچ را داشت. لاغر و پا برهنه بود. لباس بلوچی به تن داشت. ولی ریش و موی او بلوچ نبود. بلکه هر دو زرد رنگ مایل به قرمز بودند. گفتند انگلیسی است. طبق مرسوم به فرمان زدم و او بدون تعارف و با چند دقمه تقریبا همه گوشت کوبیده را خورد. خوشبختانه تریدان را خورده بودم وگرنه گرسنه می ماندم. پرسیدم اینجا چه می کنی؟ که گفت مشغول تحقیق در لهجه های بلوچ هستم. فارسی را خوب حرف می زد ولی کاملا لهجه داشت. گفتم آیا جاسوس هستی؟ گفت نه، دانشجوی آکسفورد هستم و برای پایان نامه‌ام که رشته شرق شناسی را خواندم به پیشنهاد همان دانشگاه این تحقیق را انتخاب کردم. گفتم ولی از این کار تو بوی جاسوسی می آید. گفت ببین برادر، من جاسوس نیستم. این تحقیقات را هم برای دانشگاه می کنم و آنها هم از بودجه این کار مبلغی که مختصر هم هست برایم می فرستند و می بینی که آن مبلغ آنقدر کم است که من اغلب گرسنه‌ام. من تحقیقات خود را برای دانشگاه می فرستم. اگر مطلب جدید و قابل چاپی در آن بود، از طرف دانشگاه به چاپ می رسد و معلوم است در همین رشته مقامی هم در آنجا به من می دهند و خلاصه نانم در روغن است. وگر نباید به فکر کار دیگری باشم. اما اگر مطالب من جالب باشد، مسلماً دانشگاه رونوشت‌هایی از آن را برای وزارت امور خارجه و همچنین اینتلیجنس سرویس می فرستد و معلوم است آنها در امور سیاسی و جاسوسی از آن استفاده خواهند کرد که آن به من مربوط نیست. مطالبش به نظرم منطقی آمد. فقط از آن زمان گاهی از خود می پرسم نه تنها در مورد نهجه‌ها که درباره بسیاری از گوشه های زندگی خود آن اطلاعاتی را که بیگانگان دارند آیا خود ما هم داریم؟ و اگر نداریم چرا در این باره اقدام نمی کنیم؟ و اکثراً برای اطلاع از بعضی زوایای تاریخی، ادبی و اجتماعی خود محتاج به مراجعه به کتاب‌های آنان هستیم. تورنا اگر نگویم بهترین، اما یکی از بهترین تفریحات من شرکت در مراسم تورنابازی در ماه‌های رمضان بود. این مراسم در بسیاری از قهوه‌خانه‌ها اجرا می‌شد. ولی از همه جا شلوغ‌تر، پررونق‌تر و بارورتر قهوه‌خانه اکبر دراز بود که تورنابازی در آن برگزار می‌شد. این قهوه‌خانه در ضلع جنوبی میدان مان فروش‌ها در سید اسماعیل قرار داشت. قهوه‌خانه در طبقه بالا بود و با بالا رفتن از چندین پله به آن می‌رسیدیم. محوطه‌ای وسیع شاید بیش از 200 متر داشت و در تمام ایام سال پر رونق بود. اما در ماه رمضان حکایت دیگری داشت. ناگفته نماند که این قهوه‌خانه هم مثل تمام دکان‌ها و همچنین محوطه دو میدانی که در آنجا قرار دارند، همه جزء موقوفات زیارتگاه سید اسماعیل هستند و همه آنها آن زمان کرایه‌ای خیلی ناچیز بابت محل خود به متولی امامزاده می پرداختند. سالها متولی آنجا همانطور که در جلد دوم کتاب شیربرنج نامه نوشتم، حسن بهبودگر معروف به حسن سعدعی بود. مردی لوتی، بلند نظر، خوش اخلاق و با ادب که با پدر خیلی دوست بود و اغلب به خانه ما می آمد. باید بگویم که میدانی به نام میدان سید اسماعیل نداشتیم، بلکه دو میدان در جنب هم قرار داشت که میدان بزرگتر و شمالی، میدان کاه فروش ها و میدان کوچکتر و جنوبی به نام میدان مال فروش ها بود. شبهای جمعه میدان کاه فروش ها مملو از جمعیت بود. چه زواری که به تعداد زیاد به زیارت امامزاده می آمدند و چه بساط دارانی که در همان میدان بساط خود را پهن کرده انواع و اقسام اشیا را می فروختند. از سیخ کباب و منقل گرفته تا اسباب بازی بچه ها واقعا می شد گفت چیزی نبود که در آن میدان به معرض فروش گذاشته نشده باشد. و معلوم است با آن سیل زوار فروش خوبی هم داشتند. در میان همین فروشندگان یک نفر هم بود که آش کشک می فروخت. بساط او هم روی زمین بود. دیگه نسبتاً بزرگی داشت که آن را پر از آش کشک می کرد. منقلی زیر دیگ بود و کاسه های گلی و قاشق های چوبی هم در ظرف دیگر پهلوی او قرار داشت. مواد آش کشک هم ته دیگ دکانهای خوراکپزی بود که او می گرفت و با آب و کشک قاطی می کرد و آن را آش کشک می نامید. پدر می گفت این آش فروش قبلن در میدان مال فروش ها به کاسبی مشغول بوده. آن میدان مرکز خرید و فروش چهار پایان بود. تا آنجایی که دیده بودم بیشتر خرید و فروش اولاغ می شد. اما البته تعدادی قاطر و تعداد کمتری یابو هم آنجا یافت می شد. ترتیب فروش آنها همچنین بود که خریدار باید به دلال مراجعه می کرد و دلال ضمن تعریفی که از حیوان می کرد دندان آن را برای تعیین سن و سم آن را برای سلامتی پا نشان می داد. و همان دلال و یا خریدار سوار حیوان می شد و یکی دو بار در طول میدان تاخت می کرد و آن وقت بود که معامله انجام می شد و یا نمی شد. باری، چنان که پدر می گفت، روز آش فروش مشغول فروش آش بوده که اولاغی در نزدیک دیگ ناگهان دمش را بلند و محتویات شکم را در دیگ آش خالی می کند. ناگفته نماند که فصل بهار بوده و معمولاً حیوانات که در این فصل علوفه سبز می‌خوردند به اسهال هم مبتلا بودند. حتی چند نفری شاهد این فاجعه بودند. آش فروش اصلاً به روی خود نمی‌آورد. با کفگیر شروع به هم زدن آش می‌کند، با فریادهایی که بیایید، حالا سبزی هم دارد. پدر نمی‌دانم به شوخی یا جدی می‌گفت، آن روز زودتر از همیشه آش او تمام شد. و مردم تمام آن را خوردند. از آن به بعد برای عدم تکرار چنین خطراتی آش فروش بساط خود را به میدان کاه فروش ها منتقل کرده بود. برگردیم به قهوه خانه اکبر دراز. همانطور که گفتم قهوه خانه بسیار پر رونق بود. نهارها دیزی داشت که از بهترین آبگوشت هایی بود که در این مکان ها می فروختند و فروش بسیاری هم داشت. نقالی هم داشت که هیچ وقت و در هیچ قهوه خانه چنین نقالی ندیده بودم. تا جایی که به یاد می آورم ممکن است اشتباه باشد. نام او عباس دولابی بود. هنر عجیبی در نقالی داشت و آن اینکه تمام داستانهای شاهنامه را در ارتباط با جنوب شهر و به خصوص خیابان اسماعیل بدزاز نقل می کرد. افسوس می‌خورم که کسی نقالی‌های او را ضبط نکرده است، وگرنه تاریخی واقعی و عینی از محلات جنوب شهر را می‌شد از آن استخراج کرد. هر واقعه‌ای که همان روز در تهران و به خصوص جنوب شهر اتفاق افتاده بود، سر از شاهنامه او در می‌آورد. به عنوان نمونه روزی مرا با حبیب پسر عمویم در قهوه‌خانه دید. ظاهراً همان روز به دکان عمو برای خوردن کباب رفته بود و با توجه به فروش فوق‌العاده کباب عمو و اینکه این شخص کمی بعد از ظهر به آنجا مراجعه کرده بود، کباب تمام شده بود. داستان رستم و انهاک دیو را که چند روز بود شروع کرده بود ادامه می داد. آن روز به جایی رسیده بود که رستم خود را از دریای مازندران نجات داده و به دنبال رخش بیابانهای کشور را زیر پا می گذاشت. شهر داد که رستم به جایی رسید که بوی کباب به مشامش خورد. خیلی گرسنه بود. دنبال بو و دود کباب را گرفت و به دکان مشتکبر کبابی رسید. دکان خیلی شلوغ بود. رستم شمشیرش را کشید و گفت: مشتی، به هیچ کس کباب نده. هرچه نان و کباب داری برای من آماده کن. هرچه مشتکبر التماس کرد که داداش، این مردم از راه دور و نزدیک آمده و نوبت گرفتند، به خرج رستم نرفت. و مشتکبر ناچار دستور او را اجرا کرد و به هیچ کس کباب نرسید. رستم همه نان و کباب ها را خورد، پولش را هم داد و گفت: با این یکی دوتا لقمه می توانم خودم را نگه دارم تا یک گور خر شکار کنم و شکم سیری کباب بخورم. آن روز به من هم کباب نرسید، یعنی به خود نقاد. البته من حرفای او را ساده روی کاغذ می آورم، چون این هنر را ندارم که شیرینی بیان او را تکرار کنم. اما همین داستان را با زبانی گفت که صدای خنده از قهوه خانه هم بیرون می آمد. حتی اگر کاسب ها با هم دعوا کرده بودند، سر از شاهنامه او در می آوردند. تمام دیوارهای قهوه خانه پوشیده از تابلوهای اصیل نقاشی قهوه خانه ای بود. کار اکثر نقاشان به خصوص کارهای حسین قلدر آغازی روی دیوارها خود نمایی می کرد. در حقیقت قهوه خانه موزه از این آثار هنرمندانه بود که هیچ جای دیگر اینقدر تابلوی اصیل نقاشی قهوه خانه ای ندیده بودم. خود اکبر دراز همانطور که از نامش پیداست، مردی بود بلند قد، حدوداً 50 یا 55 ساله. مدیر قدرتمند و مهمتر از تمام این مشخصات و سایر محاسنی که داشت، عاشق کار و حرفه خود بود و اساس و علت رونق قهوه خانه هم در حقیقت همین عشق بود. عتیقه های دیگری هم در قهوه خانه بود، اما تابلوها مقام خاصی داشتند. حالا که حرف حسین قلدر آغاسی پیش آمد، بی مناسبت ندیدم با شرح خاطرات خود از این هنرمندی که در زمان زنده بودن کسی قدر او را ندانست، یادی از او کرده باشم. در سنین کودکی بودم که نخستین بار او را در دکان پدر در آبمن گل دیدم. مردی بود سیاه چارده، ریز نقش، معتاد، و در آن زمان به نظرم پیر می آمد. چند روزی با پدر صحبت کرد و پس از آن بساط نقاشی خود را در همان گذر و زیر درخت نارون بزرگ مستقر ساخت. دو تابلوی بزرگ برای پدر کشید که یکی یوسف و زلیخا و دیگری در چاه افتادن و مرگ رستم به دست برادرش شقاد و کشته شدن همزمان این برادر با تیر رستم بود. پدر بارها به او اصرار کرد که یک شمایل از 72 منزل حرکت حضرت سید و شهدا علیه السلام از مکه تا شهادت در کربلا و اسارت اهل بیت و خلاصه همه آنها را تهیه کند. شاهد بودم که او بارها به پدر می گفت: من نقاش بزمی و رزمی هستم و این کاری که تو می‌خواهی در تخصص من نیست. اما پدر برای انجام سفارش خود اصرار می‌کرد. آخر قولنر آغاسی راضی شد و تابلوی مورد درخواست پدر را کشید. خیلی وقت هم صرف این کار کرد، به طوری که دیگر با سرمای پاییز و زمستان مواجه شد و ناچار بساط نقاشی را به داخل دکان منتقل کرد و بالاخره کار به پایان رسید. تابلویی که این هنرمند کم نظیر کشید آن چیزی بود که پدر می‌خواست. تمام مراحل حرکت حضرت امام حسین علیه السلام از مکه، مسلم ابن عقیل در کوفه، دو طفلان مسلم، علی اکبر، علی اصغر، حضرت ابوالفضل علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها و آتش زدن سراب پرده ها، درویش صحرای کربلا که قسمت اخیر را به خصوص با سفارش پدر کشیده بود و بالاخره انتقام مختار و اهالی کوفه از قاتلان امام، همه و همه در آن تابلو آمده بود. نمیدانم پدر بابت این زحمات چه پاداشی به او داد. اما این را میدانم که وضع اقتصادی قلنر آغاسی به هیچ وجه تعریفی نداشت. تابلوها به خصوص شمایل آن که خیلی بزرگ بود، با کمک نجاری که در آبمنگل دکان داشت، قاب کرد. البته قابها فقط چارچوب هایی بودند که تابلوها را به آنها میخکوب میکرد. چوب های زخیمی داشت و از هر زینتی عاری بود. تابلوها را به خانه خود بردیم که آن موقع کوچک بود. با خانه بزرگتری که پدر خرید، تابلوها به زیر زمین‌های بزرگتری منتقل شد و همیشه هم با شکایت مادر مواجه بودند که بی خود جا را اشغال کرده‌اند. مادر هرچه به وسایل مدرن و امروزی علاقه‌مند بود، از این چیزهای قدیمی بدش می‌آمد. خلاصه کنم، یک شب به مهمانی که برای پختن غذا هیزم کم آوردیم، قاب‌های تابلوها کنده شد و به زیر اجاق رفت. خود تابلوها با وضع آشفته‌ای هر روز به یک گوشه زیر زمین منتقل شدند. موش‌ها اطراف آنها را جویدند و آخر به دستور مادر آنها را به سپور محله دادیم و مقداری هم به او مزد دادیم که آنها را برد و ما را از شر آنها خلاص کرد. باید بگویم که هیچ کس نتوانست به معنای واقعی مثل قلنر آغاسی تابلوی قهوه خانه‌ای بکشد و به خصوص رنگ‌هایی را که او به کار می‌برد فقط خودش می‌شناخت و کسی نتوانست رمز رنگ‌های او را کشف کند که هر چه زمان می‌گذرد نه تنها کیفیت خود را از دست نمی‌دهد بلکه به نظر زیباتر و گیراتر می‌شود. او تمام این اسرار را با خود به سینه خاک برد. با توجه به اینکه شمایل صحرای کربلا در بین کارهای قلنر آغاسی هم کمتر نمونه دارد، فکر می‌کنم اگر این تابلو موجود بود، واقعاً اثر ارزنده‌ای به شمار می‌آمد. نمی‌خواهم ارزش مادی آن را بگویم، ولی از لحاظ اصالت کار و نداشتن نمونه بر سایر کارهای او برتری داشت. باز هم طبق معمول از مبحث اصلی که ترنابازی و به خصوص قهوه خانه اکبر دراز بود خارج شدیم. هر شب ماه رمضان از لوتیها، مشتیها و سرشناسای سایر محلات برای حضور در ترنابازی دعوت به عمل می آمد. وقتی هم هر یک از آن گروه ها می آمدند، استقبال محترمانه از آنها می شد. اسفند دود می کردند، صلوات می فرستادند و آنها را با احترام در گوشه ای از قهوه خانه می نشاندند. هر یک از این گروه ها یک غزل خوان هم داشت که بعضی از آنان واقعا هم با صدای دلنشین غزل می خواندند و هم غزلیات مناسبی برای این کار انتخاب می کردند. شروع بازی با انداختن قاب بود که شاه و وزیر تعیین می شد. شاه کاملاً می دانست با هر کدام از گروه ها و افراد آن چگونه برخورد کند. چه کسانی را می شود تورنا زد و چه کسانی را نه. چه کسانی را باید تورنای آرام زد و چه کسانی را آتشی بزند. کسانی را محکوم می کرد که مثلاً چهار من، یعنی 12 کیلو زولبیا و بامیه بخرد که البته هم وضع مالی آنها را می دانست و هم علاقه آنها را به مشتیگری. بعضی را که خودش می شناخت موظف به خواندن غزل می کرد. یکی دو خاطره از این قهوه خانه دارم که بی مناسبت نمی بینم شرحی از آنها بدهم. شبی با رستمی به آنجا رفتیم. شب جمعه بود و معلوم است جمعیت ترناباز زیادتری جمع شده بود. قرار بود فردای آن روز خانواده را به شمال ببرم. تابستان بود. اتومبیل فولکس واگن قدیمی خود را به سرویس داده بودم. روغن و بنزین آن را مرتب کرده و آماده بودم که صبح زود حرکت کنیم. نیمه شب بود که از قهوه خانه بیرون آمدیم و اتومبیل را که در همان میدان مال فروش ها گذاشته بودیم ندیدیم. آه از نهادم برآمد. بیشتر از این نهاز که فردا جواب همسر و فرزندان را چه بدهم؟ به کلانتری پامنار رفتیم که سید اسماعیل هم جزء حوزه امنیت آنجا بود. افسر نگهبان نام من و شماره اتومبیل و سایر مشخصات را یادداشت کرد و گفت اگر پیدا شد شما را خبر می‌کنیم. موقعی که می‌خواستیم از اتاق افسر نگهبان خارج شویم، شخص معتادی را دیدیم که کنار دیوار همان اتاق نشسته و معلوم بود او را ظاهراً به جرم دزدی بازداشت کرده اند. از ما پرسید ماشین شما را در سید اسماعیل برده اند. جواب مثبت دادیم. گفت فلان کس نامش را فراموش کردم. برده و الان دارد با آن جنس پخش میکند. ساعت 4 صبح آن را در دروازه غار میگذارد. توجهی به حرفش نکردیم و خارج شدیم. به خانه برادرم رفتم و اتومبیل او را گرفتم و تا ساعت 4 صبح همه تهران را زیر پا گذاشتیم و ماشین خود را ندیدیم. به پیشنهاد رستمی به دروازه غار رفتیم. ساعت 4:30 صبح بود. ماشین خود را دیدم که در گوشه ای از میدان پارک شده و یک نفر هم پهلوی آن ایستاده است. چنان از خوشحالی رستمی را بوسیدم که تا آخر عمرگاهی از آن بوسه یاد می کرد. پیاده شدیم و آن شخص پرسید این ماشین مال شماست؟ و وقتی جواب مثبت دادیم گفت نیم ساعت پیش من آن را اینجا دیدم و تا حالا هم مواظب آن بودم. خیلی تشکر کردم و با اینکه می دانستم شاید خود او دزد باشد 20 تومان هم بابت این زحمت به او انعام دادم. پول زیادی بود. خاطرات خوش بسیاری از مراسم ترنابازی دارم. متاسفم که بعدها این مراسم زیبا و سنتی یا تعطیل یا از آن صورت واقعی خود خارج شده است. چقدر آرزومندم که پیشکسوت‌ها و جوانان کوشش کنند که آن مراسم زیبا، البته منهای حشیش، دوباره احیا شود و جوانان ما فرصت کنند آن را غنی‌تر و پربارتر دوباره اجرا کنند. به امید آن روز. 3 سرنوشت با هنر حسین تهرانی از همان نوجوانی آشنا بودم. اصلا نمی دانم چرا از کودکی به تنبک یا دنبک یا ضرب علاقه فوق‌العاده‌ای داشتم و هنوز هم این عشق در وجودم هست. جالب این که نه تنها با این ساز که با هیچ سازی آشنا نیستم. یعنی می توانم ادعا کنم که تا به حال شاید هیچ سازی را به دست نگرفتم. اما از شنیدن نوای ضرب، چه تنبک و چه دف، اگر استادانه باشد، پایم سست می شود و گاهی به گریه می افتم. حالا می توانید حال مرا موقع شنیدن ضرب تهرانی پیش نظر مجسم کنید. اولین بار که او را از نزدیک دیدم، جشن و مراسمی بود که جمعیت صلح در سالن سینما رکس واقع در لاله‌زار ترتیب داده بود. این سالن در آن سالها تازه تأسیس شده و آبرومندترین سالنی بود که در تهران وجود داشت. سبا ویولون می‌زد و تهرانی ضرب. همانطور که گفتم مجلس به مناسبت صلح خواهی منعقد شده بود و تهرانی به همین مناسبت در بین برنامه ها سخنانی گفت که من تا به حال تعریف بهتری از جنگ و صلح هم تراز گفته های او نشنیدم.